تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه درخواستا برای آتش بس و راه حل دیپلماتیک در منازعه گرجستان را نپذیرفت. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری فوری آتش بس در گرجستان شد. نیروهای گرجی و روس هر دو مدعی در دست داشتن کنترل پایتخت اوستیای جنوبی هستند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 10 اوت سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. خبرها را با اخبار مربوط به درگیری در اوستیای جنوبی آغاز می کنم. تازه ترین خبر آن که ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ساعتی پیش گفت نیروهای روس در اوستیای جنوبی می مانند و نیروهای گرجی هستند که باید عقب نشینی کنند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پیشتر گفته بود آماده است تا از نبرد دست بردارد و پیشنهادی رسمی برای پایان دادن به آنچه که او دیوانگی خواند برای رئیس جمهوری روسیه ارسال داشته است. به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل، طی درگیری‌هایی که از روز پنجشنبه آغاز شده تاکنون 2000 نفر کشته و بیش از 30000 آواره بر جای مانده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در پکن به سر می‌برد با ابراز نگرانی عمیق خود از اوضاع حاکم بر اوستیای جنوبی خواستار برقراری فوری آتش بس شد. آقای بوش گفت گرجستان کشوری مستقل است و باید تمامیت ارضی‌اش محترم شمرده شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار توقف بمباران‌ها از سوی روسیه و بازگشت طرف‌های درگیر به روال پیش از 6 اوت 3 روز پیش شد. هیئتی از نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ایالات متحده آمریکا با هدف میانجیگری برای برقراری آتش بس راهی گرجستان شده است. از سوی دیگر کشورهای لهستان، لتونی و لیتوانی نیز در بیانیه‌ای سیاست‌های روسیه را در قبال گرجستان امپریالیستی خواندند و از اتحادیه اروپا و ناتو خواستند ابتکار عمل را در این منطقه به دست گیرد. جمهوری اسلامی نیز که در نزدیکی منطقه بحران زده قرار دارد خواستار پایان دادن فوری به این منازعه شده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران نگران کشته شدن مردم بی‌دفاع است. آقای قشقاوی خواستار پایان دادن فوری به درگیری‌ها شد و افسود وخیم‌تر شدن بحران می‌تواند بر سراسر منطقه تأثیر بگذارد و نتایجی منفی به بار آورد. درباره بحران اوستیای جنوبی در همین مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رسمی چین از وقوع چندین انفجار در استان سینکیانگ در شمال غربی این کشور خبر داد که به کشته شدن دست کم 2 نفر انجامیده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، پس از وقوع این انفجارها که در ساعات اولیه بامداد امروز یک شنبه در منطقه کوکا روی داد، تیراندازی‌های پراکنده نیز صورت گرفته است. و سرانجام این که محمود درویش شاعر پرآوازه فلسطینی شب گذشته در 67 سالگی درگذشت. محمود درویش چند روز پس از عمل جراحی قلب در بیمارستانی در ایالت تگزاس آمریکا به درود حیات گفت. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی به مناسبت مرگ این شاعر محبوب 3 روز عزای عمومی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در حالی که نشانه های حاکی از دامنه دار شدن جنگ در مناطق جدایی خواه گرجستان است، روسیه با درخواست ها برای برقراری آتش بس مخالفت کرد. گرفتاری کمبود برق در ایران در اوج گرمای تابستان همچنان وخیم گزارش می شود. نگاهی داریم به مشکل ایران نیست، کار یک فیلمساز مستقل آمریکایی در گفتگو با وی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. با اعلام نظر روسیه مبنی بر رد درخواست آتش بس در اوستیای جنوبی، درگیری ها در این استان جدا افتاده از دولت مرکزی گرجستان همچنان ادامه دارد. تهران نیز از دو طرف خواسته به درگیری نظامی خاتمه دهند. پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در گرجستان.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره درگیری‌ها در اوسسیای جنوبی در گرجستان بدون نتیجه پایان یافت. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان آتش بس میان دو طرف شدند، روسیه اعلام کرد نیروهایش را در اوسسیای جنوبی خارج نمی‌کند و بهتر از گرجستان نیروهای خود را از این منطقه خارج کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که به پایتخت اوسسیای جنوبی وارد شده و از اردوگاه 34,000 پناهنده بازدید کرد، گفت گرجستان با این کار شانس خود برای بازیابی استان اوسسیای جنوبی را از دست داده و اقدامی که روسیه انجام می‌دهد کاملا قانونی و مشروع است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در چین به سر می‌برد، تایی پیامی خواستار حفظ تمامیت ارضی گرجستان شد. جورج از سوورن نیشن اند اس تریتوریال انتگریتی must be respected. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درخواست کرد درگیری‌ها خاتمه یافته و دو طرف با اعلام آتش بس به مرزهای قراردادی از پیش تعیین شده بازگردند. We have urged an immediate halt to the violence and a stand down by all troops. اما درگیری‌ها هنوز متوقف نشده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان نیروهای روسیه را به پاکسازی قومی در منطقه متهم کرده، در حالی که مسکو میگوید برای حفظ شهروندان تبعی روسیه و غیر نظامیان به منطقه وارد شده است. بیشتر شهروندان اوسسیای جنوبی تابعیت روسی هم دارند. در مقابل ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه تفلیس را به اقدام نسل کشی متهم کرده است. دیگر استان جدا افتاده گرجستان یعنی ابخازیا نیروهای خود را راهی مناطق درگیری کرده و نیروهای ابخازی عملیاتی را علیه ارتش گرجستان در منطقه آغاز کردند. رئیس جمهوری منطقه ابخازیا گفت امروز اگر نوبت اوسسیای جنوبی است، فردا ممکن است برای ما این اتفاق بیفتد. آخرین آمار تلفات حاکی از این است که حدود 1500 تن کشته و صدها تن زخمی شدند، ضمن اینکه جمعیت غیر نظامی منطقه در حال فرار از منطقه جنگی هستند.
ادامه مناقشات در مناطق جدایی خواه گرجستان. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران بانک فصل تابستان به میانه خود رسیده است، اما مشکل کمبود برق در تهران و شهرستان‌های کشور نه تنها حل نشده، بلکه به گزارش‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات تهران روز به روز شرایط نامساعدتری به خود می‌گیرد. دولت تقصیر را متوجه خشکسالی، کمبود آب پشت سدها و عدم صرفه‌جویی مردم می‌داند و بسیاری از مردم و کارشناسان نیز در مقابل عمده این مشکلات را ناشی از قصور دولت در برنامه‌ریزی، مدیریت و پیش‌بینی شرایط حاضر از قبل می‌دانند. اما نتیجه به نوشته کارشناسان آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران بوده است. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس، سایت خبری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، طی گزارشی نوشت به نظر می‌رسد کاهش 10% مصرف برق در کشور که وعده مسئولان وزارت نیرو برای پایان دادن به خاموشی‌ها در فصل تابستان بود، حتی با پایان یافتن فصل تابستان و کاهش دما نیز محقق نمی‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید این در حالی است که مشترکان به وظیفه خود که همکاری با وزارت نیرو برای صرفه‌جویی بوده نیز عمل کرده و گاه رشد مصرف برق را به صفر رساندند. قطع برق نه تنها در تهران بلکه در سراسر ایران مردم را در گرمای طاقت فرسای تابستان دچار مشکلات بسیار کرده است. به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید.
من از شهرستان میلان تماس میگیرم. شهرستان میلان گرماش به 50 درجه میرسه. الان ساعت 1 برق رفته تا ساعت 7. تو رو خدا شما یک کاری کنید. برنامه چیزی راجع به قطعی وقت تو ایران پخش کنید.
دیم متوسط 1 ساعت هست تا 3-4 ساعت. مغازه ها که به خاطر قطعی همش تحصیل تو اوج گرما که کولر باید خاموش باشه. بعضی شب هم که تاریکی داریم.
من از قم تماس میگیرم. اینجا مناطق محروم روزانه دو وعده، هر وعده 2 ساعت برقش قطع میشه. در صورت که منطقه به نام بنیاد به خصوص زین الدین که اکثرا محل سکونت پاسدارها هست حتی یک دقیقه برقش قطع نمیشه. این چه عدالتیه؟
اما ظاهرا پیامدهای ناشی از خاموشی تنها به وضعیت روانی و زندگی روزمره مردم آسیب نمیزند، بلکه به گفته اقتصاددانان کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش تولیدات صنعتی، افزایش واردات کالاها، کاهش اشتغال و حتی آنگونه که سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید باعث افزایش 56% تصادفات منجر به مرگ و جرح شده است. مسئولان دولتی میگویند بحران انرژی در ایران به دلیل کم آبی پشت سدها و ناشی از خشکسالی است. اما اقتصاددانان و منتقدان سوء مدیریت‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را عامل این وضعیت می‌دانند. دکتر حسن منصور اقتصاددان و کارشناس حوزه انرژی:
مربوط دانستن بحران برق در ایران به مسئله خشکسالی و کم‌آبی بسیار غیر موجهه، به خاطر اینکه مجموعه برق تولید شده ایران از محل منابع آبی در فصل‌های پرآب نظیر بهار از 15% تجاوز نمی‌کنه، در تابستان از 5% تجاوز نمی‌کنه، به طور متوسط حدود 10%. ایران با ظرفیت 43,000 مگاوات برق فقط میتواند حدود 32,000 مگاوات تولید بکند. در اینجا یه افت در ظرفیت داریم که ظرفیت عاطل و باطل شده است. از این مقدار تولید شده حدود 9,000 مگاوات نیز در شبکه فرسوده برق تلف میشود. به این ترتیب مشکل رو باید در عمدتاً سوء مدیریت و فقدان پیشبینی دولت جستجو کرد.
در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود ایران به مقام صادرکننده برق برسد، روزنامه اقتصادی سرمایه نوشت آمارها حاکی است که وزارت نیرو در 3 سال گذشته هیچ هزینه‌ای برای پروژه‌های برق نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قطع طولانی مدت برق تنها در استان قزوین کار 1200 واحد تولیدی و صنعتی با 50,000 کارگر را با مشکل جدی مواجه کرده است و در شرایطی که بر اساس گزارشی از خبرگزاری فارس برخی مناطق تهران گاه تا 8 ساعت نیز با قطع برق مواجهند، مسئولان خبر دادند که به زودی قیمت برق تا 5 برابر افزایش خواهد یافت.
ادامه قطع برق و گرفتاری‌های ناشی از بحران انرژی در ایران در اوج گرمای تابستان. مرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما ببینیم در این روز یک شنبه روزنامه‌های صبح چه نوشتند.
از میان مطبوعات:
روزنامه سرمایه در گزارشی از جیره‌بندی آب در بسیاری از روستاهای کشور خبر داده و نوشته به گفته نمایندگان مجلس در حال حاضر در بسیاری از روستاهای کشور تأمین آب شرب روستاییان با بحران جدی روبرو شده، تا جایی که برخی از روستاها روزانه تنها 1 ساعت از امکان استفاده آب شرب بهره‌مندند و در برخی روستاهای دیگر نیز آب جیره‌بندی می‌شود. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات نمایندگان شهرهای مختلف استانهای هرمزگان، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، کرمانشاه و چند شهر دیگر استناد کرده و وضعیت آب در صدها روستای این استانها را بحرانی اعلام کرده است. سرمایه همچنین نوشته به گفته نمایندگان مجلس با توجه به خشکسالی و کمبود آب، آب شرب از طریق تانکرها به روستاها آورده می شود که این آب از نظر بهداشتی و کیفیت در سطح نامطلوبی قرار دارد. روزنامه اعتماد با انتشار بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران و وبنگاران درباره هدیه دولت به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در ایران از انتقاد جمعی اصحاب رسانه به دولت نهم خبر داده است. به نوشته این روزنامه در این بیانیه با اشاره به اینکه 3 سال است که با تفسیر انقباضی دولت نهم از آزادی بیان و حقوق شهروندی امتیاز روزنامه‌ای مستقل از دولت صادر نشده است، روزنامه‌نگاران خطاب به دولت نوشتند ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن انتقاد به چنین شیوه‌هایی دولت نهم را به رعایت حقوق حقه ملت تأکید شده در قانون اساسی و نیز رفع توقیف روزنامه‌های به محاق توقیف رفته توصیه می‌کنیم. روزنامه اعتماد ملی گفتگویی با خانواده یکی از سربازان گروگان گرفته شده توسط گروه جندالله در سیستان و بلوچستان را منتشر کرده و به نقل از آنها نوشته هیچ پاسخی از مسئولان دولت نگرفتند. این روزنامه از قول برادر احمد کیوانلو یکی از سربازان گروگان گرفته شده نوشته به رغم گذشت 58 روز از حادثه هیچ اطلاعی از سرنوشت او ندارد. وی افزوده است یک بار همراه دیگر اعضای خانواده برای پیگیری موضوع مقابل وزارت کشور رفتند اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای به دست نیاوردند. اعتماد ملی همچنین نوشته فرمانده نیروی انتظامی 1 مرداد ماه از اعزام دومین هیئت ایرانی به پاکستان برای پیگیری آزادسازی این 16 گروگان سراوانی که 11 نفرشان سرباز وظیفه و 5 نفر کادر بودند خبر داد، اما با گذشت مدت زمان قابل توجهی وی روز گذشته اعلام کرد خبر جدیدی در این رابطه ندارد. این روزنامه همچنین از قول معاون امنیتی وزارت کشور نوشته تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره و مبادله با گروگانگیران نیست. روزنامه کیهان در شماره یک شنبه طی خبری مربوط به ابقای هیئت رئیسه شورای نگهبان از قول سخنگوی این شورا توقف اجرای سنگسار را مورد تردید قرار داده است. این روزنامه از قول عباس علی کدخدایی درباره تایید و تصویب بخشنامه رئیس قوه قضاییه پیرامون توقف اجرای حکم سنگسار نوشته به هر حال نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و باید دید چه چیزی به تصویب میرسد و اکنون نمیتواند در این خصوص اظهار نظر کند. روزنامه کارگزاران از صدور حکم زندان برای 4 فعال کارگری در استان کردستان خبر داده است. به نوشته این روزنامه سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضرب شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضرب شلاق، عبدالله خانی به 91 روز زندان و 40 ضرب شلاق و قالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. آنچه روزنامه های صبح نوشتن. ساعت 7:16:50 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید.
فراتر از خبر، برنامه های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
در راستای تلاش‌های بین المللی برای جلوگیری از هر گونه جنگ احتمالی غرب با ایران، یک فیلمساز مستقل آمریکایی مستندی درباره ایران ساخته است با نام مشکل ایران نیست. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این فعالیت ضد جنگ و با کارگردان این فیلم آرون نیومن گفتگو کرده است.
مدتی است که از اینجا و آنجا صدای گروه‌های مختلفی که بر طبل جنگ علیه ایران می‌کوبند شنیده می‌شود. به طبع این صداها به دل هیچ کس خوش نمی‌آید، حتی فعالان سیاسی اجتماعی در خود ایالات متحده آمریکا. این افراد نه تنها از ایده جنگ علیه ایران حمایت نمی‌کنند، بلکه با ابزار مختلف سعی در نشان دادن مخالفت خود و آگاه کردن جامعه آمریکا از خطرات این جنگ نیز دارند. آرون نیومن، فیلمساز مستقل و از فعالان ضد جنگ، از جمله این افراد است که اخیراً فیلمی با نام مشکل ایران نیست ساخته است. این فیلم مستند مجموعه مصاحبه است با کارشناسان آمریکایی و همچنین ایرانیان آمریکایی در زمینه‌های مختلف، از تاریخ تا اقتصاد نفت ایران و بحث حمله به ایران را بررسی کرده و با دلایل خود با این جنگ احتمالی مخالفت
می‌کند.
آرون نیومن، کارگردان این فیلم مستند، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه های ساخت این فیلم این گونه گفت.
اولین مسئله اینه که من فکر میکنم من ایران رو به عنوان موضوع انتخاب نکردم. بیشتر میتونم بگم موضوع منو پیدا کرد. چون بحث جنگ با ایران و کلن ایران به عنوان هدف بعدی آمریکا مدت هاست که توی رسانه های جمعی این کشور مطرح میشه و این برای من خیلی ترسناک بود و این تبدیل به اولین انگیزه شد تا در این حال که شاهد جبهه‌گیری‌های آمریکا باشم، در واقع نظاره‌گر فعالیت‌های محقق‌هایی بودم که اعلام می‌کنن این جنگ احتمالی بسیار غیر منطقیه و اینها برای من دلیلی شد تا ساخت این مستند رو آغاز کنم.
در گفتگو با آرون نیمن به نظر می رسید که وی به رسانه‌های کشور خود اعتماد چندانی ندارد. وی در این باره گفت:
من امیدوارم که مردم آمریکا این مستند رو ببینن و تنها به اطلاعاتی که توسط رسانه‌ها دریافت می‌کنن اکتفا نکنن، چون که اون چه به مردم در اخبار درباره ایران گفته میشه حقیقتاً همه ماجرا نیست. اگه ما توی یک کشور دموکراتیک زندگی می‌کنیم، پس وظیفه داریم تا شهروندانی مطلع باشیم.
از آقای نیومن پرسیدم که خطر جنگ را تا چه حد نزدیک احساس می‌کند و وی با بیان اینکه مطمئناً نمی‌توان جواب دقیقی به این سوال داد گفت:
من نمیتونم 100% بگم که این اتفاق میفته یا نه، اما اونچه که مطرحه تهدیدیه که همواره وجود داره و از اون مهمتر اینه که من و همفکرام معتقدیم که هر تغییری در ایران، حتی تغییر سیستم حکومتی تو این کشور، باید توسط خود مردم ایران انجام بشه و نه هیچ کس دیگه. بحث تغییر رژیم در ایران مسئله یه که مدت هاست مطرحه. در این حال تاریخ ایران شاهد این ماجرا به شکل‌های مختلف و خصوصاً با دخالت نیروهای خارجی بوده. این بار هم اگر تغییری قرار صورت بگیره، باید بدون جنگ و درگیری و بدون نفوذ هر نیروی خارجی و به دست خود ایرانیا انجام بشه.
مستند مشکل ایران نیست تاکنون در چند شهر آمریکا به نمایش درآمده و همکنون گروه‌های مختلفی در تلاشند تا این مستند را در جاهای مختلف آمریکا به روی پرده ببرند. آرون نیمن درباره عکس العمل تماشاگران به این پروژه به رادیو فردا این چنین گفت:
خیلی ها بعد از دیدن این مستند از این موضوع شگفت زده شده بودن که معمولاً چه میزان اطلاعات توی رسانه‌های جمعی درج نمیشه و نکات بیشماری وجود داره که مردم درباره ایران نمیدونن و باید از اونها آگاه بشن. تماشاگرای این مستند بر این موضوع تاکید کردن که آگاهی از روند تاریخی که در طول این سالها در ایران پشت سر گذاشته شده میتونه تأثیر بسزایی در نوع حل اختلافات آمریکا با ایران داشته باشه.
مستند مشکل ایران نیست با شعار آیا حقیقت قربانی جنگ بعدی خواهد بود، این روزها از غرب تا شرق آمریکا روی پرده می رود تا شاید با تلاش یک فیلمساز مستقل آمریکایی و گروهش جامعه آمریکا تصویری شفافتر از ایران امروز به دست آورد.
گزارش هانا کاویانی و گفتگوی وی را می شنیدیم با آرون نیومن، فیلمساز مستقل آمریکایی، درباره مستندی که درباره ایران ساخته است با نام مشکل ایران نیست. روز اول بازی‌های المپیک بیجینگ برای چند ورزشکار ایرانی که به میدان رفتند جز ناکامی و نتایج ضعیف حاصل دیگری در بر نداشت. حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
در نخستین روز رقابت‌های المپیک 2008 پکن، تنها شناگر ایرانی شرکت کننده در بازی‌ها از حضور در مسابقات شنا کنار کشید. محمد علیرضایی شناگر 100 متر قورباغه به علت آنچه که درد شکم خوانده شده از شرکت در مسابقات کنار رفت. پزشک تیم ایران می‌گوید این شناگر مشکوک به آپاندیس یا پارگی فتخ است. دو روز پیش پس از آنکه به حکم قرعه محمد علیرضایی با شناگر اسرائیلی در مسابقات مقدماتی همگروه شد، دبیر کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد شناگر جوان ایران در مسابقه شرکت خواهد کرد و منعی وجود ندارد، زیرا به گفته علی کفاشیان مسابقات شنا رقابت رو در رو نیست. روز شنبه 9 ورزشکار ایرانی از جدول مسابقات در بازی‌های المپیک پکن یا حذف شدند یا در فهرست انتظار قرار گرفتند. هما حسینی که در روز افتتاح پرچمدار ایران بود، در قایقرانی پارویی یک نفره در گروه خود بین 4 نفر 4 شد. وی اینک باید در انتظار نتایج دیگر گروه‌های مقدماتی بماند تا در مقایسه رکوردی وضعیتش روشن شود. در بخش مردان محسن شادی نیز همین وضعیت را داراست و باید منتظر بماند. وی در مسابقه مقدماتی در بین 6 قایقران پنجم شد. در دوچرخه سواری جاده به مسافت 245 کیلومتر حسین عسکری 52 و قادر میزبانی 79 شد و مهدی سهرابی به خط پایان نرسید. وی به علت گرفتگی عضله مسابقه را رها کرد. در مشت‌زنی بازی‌های المپیک پکن مهدی قربانی بکسر وزن 81 کیلوگرم ایران با نتیجه 13-4 مسابقه را به مشت‌زن اهل پورتوریکو باخت و از جدول بیرون رفت. در جودو نیز مسعود حاجی آخوندزاده پس از 2 پیروزی و 2 شکست از دور مسابقات خارج شد. 2 پیروزی آخوندزاده در مقابل حریفان اسلوونی و آرژانتین به دست آمد و شکست‌هایش در برابر قهرمانان جودوی کره جنوبی و ازبکستان. و در تیراندازی با کمان نجمه آپتین در بخش زنان در مسابقه تعیین سطح بین 64 نفر 60 شد و اینک منتظر مرحله حذفی است تا با نفر پنجم که از کره شمالی است مسابقه دهد. در همین رشته یعنی تیراندازی با کمان در بخش مردان حجت الله واعظی بین 64 نفر 63 شد تا با نفر دوم که از هند است مسابقه دهد. امیدهای ایران برای کسب مدال به روزهای آینده موکول شده و رشته های کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، جودو و وزن برداری.
اما از روز دوشنبه فردا که وزن‌کشی پیکارهای کشتی فرنگی بازی‌های المپیک آغاز خواهد شد، همه نگاه‌های کاروان ایران در پکن به حمید سوریان خواهد بود. مردی که با 3 طلای پیاپی در پیکارهای قهرمانی جهان امید طلای کشتی فرنگی ایران، نخستین طلای کشتی فرنگی ایران از بازی‌های المپیک به شمار می‌آید. اما فرنگیکاران ایران در پکن چقدر بخت دارند؟ منوچهر لطیف کارشناس کشتی در ایران در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا.
سوریان که امید اول کلن کاروان کشتی ماست، ولی قبل از طهماسبی ما به قاسم رضایی بیشتر امید داریم، چون قاسم رضایی در این مسابقات بین المللی که بوده همیشه یعنی کارنامه قبولی گرفته و چند قهرمان معروف دنیا را شکست داده.
خب آقای لطیف، ما تو کشتی فرنگی چقدر درد سر داریم مقابل حریفامون؟ منظورم اینه که سخت‌ترین حریفای ما تو کدوم وزن هستن؟
ببینید، بعد از این تغییراتی که دادن تقریبا اون جایگاهش از دست داد کشتی فرنگی. و می‌بینیم که در مسابقات جهانی 2007 باکو را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم مدال‌های طلا یا نقره تقسیم شد بین کشورها. مثل کشتی آزاد نیست که روسیه بیاد 6 تا طلا رو ببره و اختلاف تیم پنجم با تیم اول 3-4 امتیاز اختلاف داشت. این که ما شانس داریم و همه حریفا در یک سطح قرار گرفتن الان.
میشه خواهش کنم خیلی کوتاهی مروری کنیم به عملکرد کشتی فرنگی توی المپیک تا به الان و ببینیم که درخشان ترین نتیجه رو ما تو چه دوره‌ای گرفتیم؟
متاسفانه از روزی که فدراسیون کشتی تأسیس شد همیشه به کشتی فرنگی کم لطفی میشد. یه تبعیض‌های قائل میشن. برای مثال ببینید، ما 1948 لندن وارد بازی‌ها شدیم، بازی المپیک شدیم، تیم کشتی آزاد به طور کامل شرکت کرد، ولی حتی یه کشتیگیر فرنگی کار نفرستادن. در المپیک 1952 هلسینکی هم همینطور، 1956 ملبورن هم تیم کشتی فرنگی غایب. اولین بار در المپیک 1960 روم یه تیم ناقص 4 نفری وارد این بازی ها شد که محمد پذیرایی در اونجا مدال برنز وزن 52 کیلو رو گرفت. و بهترین نتیجه ما در کشتی فرنگی توسط رحیم علی آبادی در وزن 48 کیلوگرم المپیک 1972 مونیخ بود که مدال نقره گرفت. یعنی ما هنوز در کشتی فرنگی نتونستیم مدال طلا المپیک بگیریم. کل محصول کشتی فرنگی ما در 13 دوره المپیکی که حضور داشتن همین دوتا مداله.
میشه امیدوار بود که طلسم این مدال نگرفتن امسال تو پکن شکسته بشه؟
من واقعا امیدوارم اگر حمید سوریان اون سیستم کشتیش عوض کنه میتونه مدال طلای سه دوره جهانی را در المپیک هم تکرار بکنه.
منوچهر لطیف کارشناس کشتی در ایران با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-4202-21-12-41-13. نیم ساعت دیگر با مجله نیم ساعته دیگری همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز